أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات انسداد بود. دیروز مقدمات انسداد را بر اساس اون فرمایش مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم که متشکل از 4 مقدمه بود. مقدمه اولا این بود که باب علم و علمی برای استنباط احکام شرعی بسته است. مقدمه دوم این که اهمال احکام، اینکه ما احکام را کلن کنار بذاریم، مهملش قرار بدیم، این هم جایز نیست. مقدمه سوم سه راه که برای جاهل هست، نمیتوانیم اون سه راه را ما بپیماییم. اون سه راه رجوع به احتیاط هست و رجوع به هر اصل در مورد خودش هست و دیگری هم تقلید از مجتهد قائل به انفتاح است. این سرا هم باطل. و مقدمه چهارم هم این است که ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست، نمی شود طرف موهوم را گرفت، پس باید طرف زند را بگیریم که طرف راجح هست. این 4 مقدمه را اگر کسی قبول داشته باشد، به این نتیجه می رسد که پس زن مطلق در زمان غیبت حجت هست. اگر قبول داشته باشین 4 مقدمه را، همه شو خدشه نکند، همه را قبول بکند، نتیجهش حجیت زن مطلقه برای استنباط حکم شرعی. الا ما خرجه به دلیل، مگر اون مواردی که میدانیم که شارع از اون زن نهی کرده، مثلا موارد قیاس و امثال آن. خب بعد بوش بیارد. بعد میرسیم به مرحله بعدی. مرحله بعدی چی هست؟ بررسی این مقدمات. مقدمات را بعد از اینکه تبیین شد بررسی باید بکنیم. این مقدمات آیا تامه یا تام نیست؟ باید تک تک این مقدمات بررسی بشن. قبل از اینکه وارد بررسی بشیم، به مقدمات انسداد بر اساس فرمایش مرحوم آخوند اشاره میکنیم. این 4 مقدمه بر اساس چی بود آقا؟ فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود. 4 مقدمه را فرمودن، ولی مرحوم آخوند یه مقدمه اضافه کرده، شده 5 مقدمه. توجه فرمودید؟ از این 4 مقدمه هر 4 قبول داره، از به اصلاح اول تا 4 همه را قبول داره، ولی یکی به اول اضافه کرده که در حقیقت مقدمه اول شیخ میشد مقدمه دوم آخوند خراسانی و هاکسه ها. پس بنابراین مرحوم آخوند یه مقدمه در ابتدا آورده. اون چی هست؟ اونم این است که ما ضرورتاً می‌دانیم در شرع تکالیف داریم. یعنی قبل از اینکه مقدمه اولای شیخ را بگیم، شیخ فرمود مقدمه اولا چی هست؟ راه علم و علمی به احکام بسته است. خب مرحوم آخوند یه چیزی اضافه کرده، گفته قبل از اینکه حالا بشه بسته است، باید بگید که ما یه تکلیفاتی داریم. بعد بفرمایید در مقدمه دوم که راه به اون چی است آقا؟ بسته است. توجه فرمودید؟ مرحوم آخوند خراسانی تعبیرشون اینه، یعلم اولها، اول این مقدمات اینه، اینه اضافه کرده، این اول مقدمه اولا روشون اضافه کرده، انه یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیره فعلیه شریعه. ما اجمالا میدانیم که یه سلسله تکالیف شرعیه که فعلی هم هستن در شر وجود داره، نسبت به ما وجود داره، دست شما در نکنید. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین ایشون این مقدمه را اضافه کرده که ما علم اجمالی داریم که یه سلسله تکالیف ما در شر داریم، اونم تکالیف شعنی و انشایی نه فعلی، یعنی از ما میخواد شعر اینها را از ما بالفعل میخواد. توجه فرمودید؟ اراده شعر بر اینها شکل گرفته، طبق اینها شکل گرفته، نه اینکه فقط قانون جعل کرده، هنوز قانون به منصه اجرا در نیامده، نه منصه اجرا هم در اومده، شعر از ما بالفعل میخواد اینها را. پس این مقدمه اولا را چون اضافه کرده، شیخ مقدمه اولا را ذکر نکرده. حالا به چه جهت ذکر نکرده؟ ممکنه بفرمایید به خاطر اینکه واضحه مقدمه اولا، واضحه دیگه گفتن نداره که ما یه سلسله تکالیفی داریم، چون گفتن نداره دیگه شعار اینها را ببخشید مرحوم شیخ این مقدمه اولا را ذکر نکرده. توجه فرمودید؟ بله. مرحوم آقای خویی یه اشکال دیگری کرده اینجا، یا الله، فرموده که اصلا مقدمه اولا با مقدمه سوم اینها عین هم هستن، مقدمه سوم ما را مستغنی میکنه از این مقدمه اولا، ولذا ذکر مقدمه اولا با سومی میشه بعد مستدرک. توجه فرمودید؟ پس اشکال آقای خویی چی هست؟ اشکال آقای خویی میفرماید که شما مقدمه اولا را، مرحوم آخوند به مرحوم آخوند میفرماید که شما مقدمه اولا را ذکر کردید، از اون طرف مقدمه سوم هم دارید دیگه، مقدمه سوم که اهمال اینها جایز نیست، کلن کنار بذاریم جایز نیست، که در کلام شیخ مقدمه دوم بود ولی در کلام مرحوم آخوند چه مقدمه سوم، و این مقدمه سوم همون تکرار مقدمه اولای شما می شود. بنابراین این زائده، این که شما بیاید یه مقدمه هم اول اضافه بکنید این معنا نداره، مقدمه اول رو بردارید. همون کار شیخ درسته که یه مقدمه رو ذکر نکرده. بس اشکال مرحوم آقای خویی روشن شد انشاءالله. مرحوم آقای خویی می فرماین که مقدمه سومی که در کلام آخوند هست و مقدمه دومی که در کلام شیخ هست، این ما را مستغنی میکنه از ذکر مقدمه اولا. توجه فرمودید؟ چون مقدمه سومی که در کلام مرحوم آخوند هست که همون مقدمه دوم شیخ بود، عبارت از چی هست؟ ما یه سلسله احکامی داریم که اهمال اونها جایز نیست، یعنی بالفعل دیگه، معناش این است که ما یه سلسله احکام بالفعل داریم، پس چرا دوباره اینا دو به عنوان مقدمه اولا ذکر میکنید؟ توجه فرمودید؟ پس میفرمایند که این مقدمه سوم ما یه سلسله احکامی داریم که اهمال اونها، که اهمال بکنیم میشد چی؟ مثل دور از شما، مثلا مثل بهائم بشیم که دیگه احکام به ما متوجه نیست. این را بگیم شما فرمودن این جای مقدمه سوم مرحوم آخوند این است که این جایز نیست، که همین در مقدمه دوم شیخ میاد می‌فرمایند شما از یه طرف مقدمه اولا را میگید که ما یه سلسله احکام داریم که متوجه هر مکلف است بالفعل، از یه طرف هم یه مقدمه سوم میارید که اهمال این احکامی که متوجه ما هست جایز نیست، و اینا مستدرکن، این میشد همون زائد میشد، یکی از این دو زائده. توجه فرمودید؟ این اشکال آقای خویی. ولذا می‌فرمایند که همون روش شیخ درسته، این مقدمه اولا نباید ذکر بشود. حالا که اشکال مرحوم آخوند را، مرحوم آقای خویی را توجه فرمودید، در عبارت مصباح الاصول یه اشتباهی، یه خطایی صورت گرفته، اون را دیگه خودتون پیدا بکنید. در همین جا که این اشکال مطرح میکنن در عبارت سبق قلم هست، توجه فرمودید، اون را دیگه مراجعه بفرمایید ببینید که کجا سبق قلم شده، ولی اشکالشون همینه، درست واضح هم از اشکالش. اشکالش چیه؟ این است که با وجود اون مقدمه سوم یه شما نیازی به این مقدمه اولایی که اضافه کردید ندارید. توجه فرمودید؟ خب ولی مرحوم آقای تبریزی از این اشکال استادشون آقای خویی جواب دادن، گفتن نه، این اشکال را می شود دفع کرد بر اساس مبانی مرحوم آخوند می شود این اشکال را دفع کرد. مرحوم آخوند در فعلیت نظرش این است که فعلیت به این است که شارع اراده تامه داشته باشد بر اون حکم. یه وقت جعل میکنه اراده نداره، فقط جعل کرده، انشاء کرده، انشای بدون اراده، این میشد حکم انشایی. یه وقت نه، علاوه بر این که جعل کرده از ما میخواد. توجه فرمودی؟ مثلا فرض کنید که بعضی از قوانین هست بلا تشبیه مجلس میگذرانه ولی هنوز ابلاغ نشده، این انشاء هست ولی هنوز به مرحله ابلاغ و اجرا نرسیده. توجه فرمود هنوز آیین نامه هاش مثلا که باید این اجرا بشه هنوز تدوین نشده، هنوز ابلاغ نشده به ادارات. اینا میگن در مرحله چی از آقا انشاء است. مرحوم آخوند هم چنین دو مرحله قائل هستن در مسئله حکم. میگن یه مرحله انشایی داریم که شارع انشاء کرده، گذاشته پیش امام زمان صلوات الله سلام علیه، هنوز از ما هم نمیخواد. ولی یه وقت نه، انشاء کرده و از ما میخواد، اون میشد حکمه چی فعلی. دوست برمودید این مبنای مرحوم آخوند در فعلیت و انشاء. مرحوم شیخ مبناش در فعلیت و انشاء چی هست؟ یادآوری بکنیم. مرحوم شیخ میگد که حکم که جعل بشد، جعل میکند، یه وقت اماره هم بر اون قائمه، یعنی اماره هست که شارع این حکم را جعل کرده، این شرط فعلی. یه وقت نه، جعل کرده، انشاء کرده، اماره بر اون قائم نیست، این شرط انشایی. پس مبنای شیخ در انشائیت و فعلیت چی هست؟ قیام الاماره و عدم قیام الاماره. اگر اماره بر حکم انشائی قائم شد می شود فعلی، اماره قائم نشد توجه فرماید این می شود چی؟ حکم انشائی. مرحوم آخوند میگد نه، این درست نیست. این فرمایش شیخ که می فرماید اماره قائم بشود بر حکم انشائی بشود فعلی، یعنی به مردم برسد میشد فعلی، نرسیده میشه انشائی. مرحوم آخوند میفرماین نه، این درست نیست، چون اماره قائم میشود بر حکم انشائی، انشائی که فعلی نمیشود، انشائی یعنی شارع انشاء کرده هنوز نمیخواد. اماره قائم شدن که ماهیت رو عوض نمی کنن. توجه فرمودی؟ پس میفرماین که این فرمایش شیخ در این که آمده انشائی را با فعلی این گونه فرق گذاشته که حکم که جعل بشود اماره قائم بشود میشود فعلی، اماره قائم نشود میشود چی آقا؟ انشایی. برای این درست نیست، و اگر حکم انشایی اماره هم قائم بشود اصلا ما علم داشته باشیم، مثلا ما خودمان قطعا بدونیم که شارع اینا جعل کرده، اثری نداره، فعلی نمیشود چون انشایی هنوز. توجه فرمودید؟ بس این مبنای مرحوم شیخ در انشاییت، مبنای آخوند رو هم که عرض کردیم. مبنای سومی در فعلیت انشاء هست، مبنای مرحوم نائینی و آیخویی. می‌فرمایند که حکم به صورت قضیه حقیقی جعل می‌شود. میگن بر مکلف واجب است، بر مستطیع واجب است حج، بر مکلف بالغ و عاقل واجب است نماز. توجه فرمودید؟ خب اینا احکام اینطوری جعل می‌شود، یه موضوعی داره، اون موضوع تا محقق نشده این انشاییه، وقتی محقق شد میشود فعلی. اینم مبنای مرحوم نائینی در فعلیت و انشاء هست، به احکام به صورت قضایای حقیقی از جعل میشوند بر موضوعات مقدرت الوجود، مفروضت الوجود، یعنی موضوع رو فرض میکنه، اگر مستطیع بود حج برش واجبه. حالا اون فرض اگر یه وقت واقعیت پیدا کرد میشه بد فعلی، تا واقعیت پیدا نکرده، تا مستطیع پیدا نشده میشه انشایی، واقعیت که پیدا کرد میشه بد فعلی. و سه تا مبنا شد در
نظر و نگاهشون به مکلفین هست که میگن عوامل قائم شد، آخوند به شارع هست که جعلی رو خود شارع فعلی کنه، و مبنای سه تو آیت و ناینی به ماهیت فعل و ظرف و فعل نگاه میکنن که هر موقع محبب شد فعلی میشه.
به هر حال این سه تا مبنا، حالا شما تفسیر و تحلیلش رو داشته باشید خوبه، به هر حال سه تا مبنا در فعلیت داره. این مبانی را کجا ما بحث کردیم؟ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گذاشتیم، مبانی رو اونجا بحث کردیم. توجه فرمودید؟ خب، ولی جمع بین حکم ظاهری و واقعی اشکالی هست که چگونه شارع از یه طرف حکم واقعی داره، ان لله احکاما یشترک فیه العالم والجاهل، از یه طرف هم یه حکم ظاهری جعل میکند، آقا این برای شما رفع اعمال یعلم، برای شما مباحه. چگونه دو تا حکم جعل میکنه؟ حالا اینکه دو تا حکم متضادن، هم بخواد هم نخواد چطور میشود؟ اینجا این اشکال رو مطرح میکنن و لذا میگن آقا یکی انشاییه یکی فعلیه و این بحثا میاد. خب اگر انشایی باشه یه اشکال پیش میاد که پس اصلا اون احکام نیست، چون انشایی باشه از ما نخواهن که اصلا حکم نیست. مرحوم آخوند آمده برای اینکه از این اشکال جواب بدهد که ما شیعه هستیم، مخطعه هستیم، مسببه نیستیم، میگیم خداوند احکامی داره که مشترکه به این عالم جاهل، بس یه حکمی داره متوجه ما هست، باید اینا درست بکنیم دیگه. خب آمده گفته فعلیت دو مرتبه است. بس فعلیت رو مرحوم آخوند به چی گرفت؟ به این که ارادهش متعلق بشه وقتی که اینو انجام بده. انشای این است که هنوز جعل کرده ولی ارادهش هنوز تعلق به انجامش نگرفته. ولی ایشون فرمودن که فعلیت که ارادهش تعلق گرفته این انجام بگیره، باز این دو مرحله ایه. یه مرحله بله ارادهش تعلق گرفته، مانع دارد، مانع داره، یعنی اماره برخلاف قائم شده. توجه فرمودید؟ خب اینجا میگن فعلیت هست، شارع میخواد، واقعا هم از ما میخواد، ولی مانع آمده. این فعلیت غیر مطلقه میشه. یه وقت نه، فعلیت مطلقه می شود، یعنی هم شارع واقعا می خواد، هم اماره بر وفاق هست نه بر عدم. اونجا دیگه می شود منجز، می شود فعلیت مطلقه. خب ولذا می فرماین که اون فعلیت غیر مطلقه قابل جمع با حکم فعلی منجز، یعنی یکی می شود واقعی یکی می شود ظاهری. اون واقعی فعلی غیر مطلقه هست چون مانع داره. چنین بیان مرحوم آخوند دارن برای جمع حکم واقعی و ظاهری. خب از این بیان استفاده بکنیم برای حل اشکالی که آقای خویی اینجا مطرح کرده. اشکال آقای خویی چی بود؟ فرمودن آقا این مقدمه اولایی که شما فرمودید در این مقدمات انسداد، این مقدمه اولا همون مقدمه سوم هست که فرمودید که اهمال اینا جایز نیست. یعنی اهمال این احکام جایز، یعنی معناش این است که ما یه سلسله احکام فعلی داریم. ایشون میفرمایند که اون مقدمه اولاش فعلیت علل اطلاق را نگفت. در مقدمه سوم که میفرماید اهمالش جایز نیست، همون فعلیت علل اطلاق را درست میکنه. مرحوم آخوند در مقدمه اولا گفت که یه سلسله احکام کثیره داریم که فعلی هستن، نفرمود فعلی علل اطلاق هستن، یعنی به مرحله تنجز رسیده، یعنی اینکه اماره هم بر وفاقش هست. نه، فعلی غیر مطلقه هست که سازگاری داره با قیام اماره بر خلافش. اون وقت در مقدمه سوم فرمود اهمال اینها جایز نیست، یعنی باید به این عمل بکنیم، کرنه میخواد اینها به مرحله فعلیت مطلقه برسونه. در مقدمه اولا اون فعلیت غیر مطلقه شو مطرح کرد، در مقدمه سوم فعلیت مطلقه شو مطرح کرد، ولذا این اشکال را میتوانیم از طرف آخوند جواب بدیم. البته خب ببینید که این جواب این اشکال خیلی بله تحلیلی شد. اشکال به ظاهر کلام مرحوم آخوند بر اساس فرمایش آی خویی وارده، مگر اینکه بگیم خب ایشون برای توضیح مطلب، برای روشن شدن مطلب یه مقدمه را اضافه کرده که مطلب روشن‌تر بشه، مقدمات روشن‌تر بشود که ما یه سلسله احکام فعلی داریم و از اون طرف به اصطلاح منصد در راه علم و علمی، از اون طرف هم اهمال اینها جایز نیست الی آخر. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین این مقدمه باشه به عنوان توضیحی اشکال نداره، ولی خب اگر بخوایم خیلی دقت کنیم که مرحوم آقای خویی نظر فرمودن، بله یکی از این دو مقدمات مستغنی میکنه ما را از مقدمه دیگر. و اون بیان آقای تبریزی هم یه بیان عرض کردم خیلی تحلیلی بغرنجی هست که باید بریم مبانی را نگاه کنیم، بعد ببینیم بر طبق مبنای خودش میشود درست کرد نمیشود درست کرد. اینطوری ایشون جواب داده. خب این راجع به مقدمه اولا که مرحوم آخوند اضافه کرد. در همین مقدمه اولا که مرحوم آخوند اضافه کردن که ما یه سلسله احکامی قطعا داریم، علم اجمالی داریم که ما یه سلسله احکامی در میان مشتبهات داریم. مشتبهات یعنی چی؟ یعنی مسائلی که انسان براش پیش میاد، مکلف براش پیش میاد، اون مجتهد براش پیش میاد، یا برای خودش یا برای مقلدش. ما یقین داریم یه سلسله احکام کثیری در مشتبهات هست. توجه فرمودید؟ یعنی فرض کن که هنوز هیچ استنباطی نکرده، هنوز هیچ فتوایی ننوشته، هنوز میخواد بسم الله الرحمن الرحیم اولین مسئله رو بنویسد. این آقای مجتهد میدونه که در این مسائلی که پیش میاد ضروریات رو بذاریم کنار. ضروریات که ضروریات، بله یه نمازی هست، اما نماز چگونه هست که نمیدونیم. خب بس بنابراین در غیر ضروریات، در مشتبهاتی که میاد، در سوالهایی که میاد، میدونه یه سلسله تکالیف ما داریم. این مقدمه اولا بود دیگه، مرحوم آخوند مطرح کرده یه سلسله احکام فعلیه بر ما هست و اونم کثیره هست، یعنی یه سلسله احکام کثیره بر ما متوجه هست. در این مقدمه اولا آیا میشود اشکال مطرح کرد یا نه؟ ظاهرا میشود این اشکال مطرح کرد که این مقدمه اولا را ما مواجه با اشکال بکنیم تا به انسداد نرسن دیگه. چون اگر این مقدمه اولا با مقدماتی که بعدن میاد همه درست باشن، باید به انسداد قائل بشیم. ولی از همون مقدمه اولا ما جلوش وای میستیم. مقدمه اولا چی بود؟ ما در مشتبهات مجتهد یقین میکنه که ما یه سلسله احکام قطعا داریم. عرض میکنم این جوابش همون وچه اولی بود که وچه اول عقلی بود که برای اثبات حجیت اخبار اقامه کردیم. وچه اول عقلی که برای اثبات حجیت اخبار، اون چه بود وچه اول آقا؟ قاعده اشتغال، که ما میدانیم که قطعاً در میان این اخبار به مقداری که به اصطلاح به اون جوابگوی تکالیف ما باشه در میان این اخبار هست، ولذا به این نتیجه رسیدیم پس همه اخبار واجب العمل هستن. این علم اجمالی که در راجع به اخبار داریم، این علم اجمالی صغیره. این علم اجمالی که در این مقدمه انسداد ذکر شد، این علم اجمالی کبیره. اون صغیر قبلی، اون صغیری که در اخبار گفتیم، میاد این کبیر را منحل میکنه. توجه فرمودید؟ یه وقت شما کل مشتبهات را در نظر میگیرید، میگید یه سلسله احکام داریم، بعد میایید حالا کل مشتبهات را بذاریم کنار، این روایاتی که در وسائل شیعه هست در اینجاها یه سلسله احکام داریم، میگه داریم. احتمال داره همون سلسله احکامی که میدم در مشتبهات هست همینای باشن که در اینجا هستن. احتمال انطباق هست، یعنی در میان مشتبهات ما میگیم 10,000 تا تکلیف داریم، در این 40,000 حدیثی که در وسائل شیعه هست 10,000 تا تکلیف هست. توجه فرمودی؟ این علم اجمالی که راجع به اخبار میاد، اون علم اجمالی کبیر را منحل میکنه. شما به چی علم داشتید؟ 10,000 تا تکلیف داریم در میان مشتبهات. خب 10,000 تا تکلیف، همین مشتبهات در این روایات ها مطرح شده دیگه، در این روایات ها مشتبهات مطرح شده و جواب داده شده. همون 10,000 تا در میان این 40,000 حدیث یا 50,000 حدیث هست. توجه فرمودی؟ پس من برای منحل میشه. علم اجمالی صغیر شما ملحن میکند علم اجمالی کبیر را. دیگه شما ملزم به نتایج اون علم اجمالی کبیر نخواهید بود. مثالش 100 تا فرض فرمایید گوسفند هست، میدانید که 10 تا اینها غصبیه، 10 تا اینها غصبیه. بعد این گوسفندها 50 تاش سفیدن، 50 تاش مشکیان سیاهن. گوسفندا 50 تاش سفیدن، 50 تاش دیگه سفیدن. شما در میان این 100 تا یقین داشتید که 10 تاش غصبیه، درسته؟ 10 تاش غصبیه. بعد علم پیدا کردید که در میان این سیاها 10 تا قصبی هست. احتمالم میده همون 10 تا قصبی همین 10 تا قصبی باشه. شما باید از این 50 تا سیاه اجتناب بکنید یا نه؟ قطعا باید اجتناب بکنید دیگه. چون علم اجمالی کبیرم باشه باید از همه اجتناب بکنید. علم اجمالی صغیرم باشه باید از این 50 تا اجتناب بکنید. هر کدوم علم اجمالی باشه باید از این 50 تا مشکی چی آقا اجتناب بکنید. خب حالا فرض فرمایید که اون 10 تای قصبی را اصلا علم پیدا کرد. یک کسی آمد گفت با این 10 تا مشکی که اینجا هستن اینها قصبی هستن، من میشناسم. شما در بقیه مشکی ها و در بقیه سفید ها علم باز دارید که قصبی هست؟ نه، احتمال میدید. چون احتمال انطباق میدید دیگه، احتمال میدید اون همین منطبق باشه برای همین. دیگه از شما بپرسن میتونی قسم بخوری به خدا به مقدسات که الان اون 10 تایی که من قبلا یقین داشتم در میان این 100 تا هست 10 تا رو پیدا کردیم ها؟ احتمال باشه این 10 تا احتمال هست که بله، نه اون 10 تا غیر اینها باشن، احتمال میدید. آیا میتوانید بعدن باز قسم بخورید که در میان اونها باز قصبی هست؟ نه، میگید احتمال میدم، چون احتمال داره همون 10 تا همین 10 تا باشه دیگه. ببینید علم اجمالیتان وجدانن از بین میرود. یا فرض فرمایید اصلا مشخص نشد این 10 تایی که در میان اینها هست ولی میدانید یه 10 تایی در میان این مشکی ها هست. مشکی ها را کنار بذارید، همه را باید اجتناب بکنید دیگه. در میان سفیدا میتونید قسم بخورید که آیا قصبی هست؟ نه، احتمال میدید، چون اون 10 تا منطبقه در اینجا توجه فرمودید احتمال انطباق داره. بس هر جا علم اجمالی صغیر طوری هست که وقتی اونا کنار بذارید دیگه علم اجمالیتان بلوجدان از بین میرود، یعنی دیگه تبدیل به احتمال میشود، اونجا علم اجمالی از اثر میفته. چه شکی بدوی در مانعنوی هم همینطوریه. شما یقین داشتید که در میان این مشتبهات فرض فرمایید 10,000 تا خداوند متعال حکم نازل فرموده مشتبهات. مشتبهات چه از راه فرض فرمایید که در اونجا شهرت باشه، چه فرض فرمایید که راه اجماع باشد، چه ظواهر باشد، چه حدیث باشد. میدانید که این مسائلی که روبرو هستید در اینها 10,000 تا حکمش هست که خداوند فرموده و رسیده. الان نمیدانیم کدوم یکیه ولی میدانیم در میان اینها هست. بعد همون 10,000 تا اخبار را بررسی میکنیم، میبینی که اخبار، بله اخبار ماشاءالله اخباری که راجع به فقه حدود 30,000-40,000 تا هست، میبینی که 10,000 تا در میان اینها هست، حکم هست. احتمال میده همون 10,000 تا که در مجموع شبهات بود در همینجا باشه. یه علم اجمالی اولتون کبیرتون چی میشد آقا؟ منحل میشه. لا یقال که آقا ما اخبار را علی عین و علی راس قبول داریم، در میانش مثلا چی هست آقا؟ احکام هست. ولی شما از کجا میگید که اون همه اجماعات، اون همه شهرت ها در میان اون هستن دیگه حکم مطابق حکم الهی نیست؟ نه، باز علمتون باقیه. مثل اون گوسفندان نیست که دیگه نتونید قسم بخورید که در میان اون گوسفندای سفید دیگه نمیدانم، دیگه نمیتونید قسم بخورید که هست دیگه، اونجا دیگه واقعا علم اجمالیتون از بین میرود. اینجا نمیتونید قسم بخورید. میگید نه آقا، حتی من میتونم قسم بخورم که در میان اون اجماعات و شهرت ها باز بعضش مطابق حکم الهی هست. پس علم اجمالی دوم علم اجمالی اول را منحل نکرد. جوابش این است که این مطلب شما درسته در جایی که طبق اون اجماعات که شما میگید مطابقه و شهرت ها روایت موافق نباشه، همون اجماعات که شما میگید که در میانش بله برخیش مطابقه روایت موافق داره، یعنی این طوری نیست که روایت موافق نداشته باشه. توجه کردی چی عرض میکنم؟ ولذا شما وقتی این روایات موافق روایات را 10,000 تا را عمل کردید دیگه اصلا علم ندارید اون جایی که اجماعی باشه روایت موافقم نداشته باشد، شهرتی باشد که روایت موافقم نداشته باشد، باز حکم الهی هست، اون را دیگه احتمال میدید. یه یقین نداره. توجه کردی چه عرض کردم؟ پس بنابراین این علم اجمالی صغیر شما، علم اجمالی کبیری که در مقدمه اولای مرحوم آخوند گفته شده، او را منحل میکنه. ولذا شما باید در چارچوب اخبار عمل به احتیاط بکنید و بگید همه اخبار را باید عمل کنید. همون مقدمه‌ای که، همون دلیلی که به عنوان وچه اول ذکر کردیم، دیگه نوبت به این که شما بیایید از این راه همه زنون را، چه مفاد خبر باشد چه مفاد خبر نباشد، واجب العمل بکنید، نه. توجه کردید؟ اگر این بیان را قبول داشته باشیم، مقدمه اولا مواجه با اشکال می شود. توجه کردید؟ بس این راجع به مقدمه اولا. تا برسیم مقدمه دوم که باب علم و علمی منصده، اینجا را ما رأساً قبول نداریم. مقدمه اولا را حالا ممکنه کسی بگه نه آقا، ما بعد از اینکه باز اخبار رو هم کنار گذاشتیم، باز علم من از بین نمی رود. همون شهرت هایی که خبری هم مطابق اونها نیست، در میان اونها هم ممکنه نه، اصلا علم داریم که برخی از اونها مطابق حکم الهیه. ممکنه اینجا خدشه بکنید بگید که علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر رو از بین نمی بره، ممکنه. ولی مقدمه دوم که مرحوم آخوند فرموده، که همون مقدمه اولای مرحوم شیخ بود، چی بود؟ که راه علم و علمی منصده. میگیم آقا اینا چی فرموده؟ راه علم، بل راه علم منصده، راه علم که خبر متواتر باشه و نص قرآن باشه، اما راه علمی منصد نیست. راه علمی یعنی این که اون زنون خاصه، یعنی شارع آمده یه زنون را بالخصوص حجت قرار داده و ما با اون زنون خاصه میتوانیم به احکام الهی برسیم، به اون مقداری که علم داشتیم برسیم، و این را ما چون اثبات کردیم در حجیت خبر واحد، در حجیت زواهر، چون اونا را اثبات کردیم، دیگه این مقدمه دوم قطعا تام نیست. توجه فرمودید؟ مقدمه جان مطلب، چنانکه برام شیخ می‌فرمایند، همین مقدمه دومه که همون مقدمه اولشون بود. جان اول در دلیل انسداد همین مقدمه اولای شیخ است و مقدمه دوم آخونده است که میگه راه علم و علمی منصده. میگه ما منصد نیست. چرا؟ ادله خبر واحد میگه خبر واحد حجته. توجه کردید؟ ادله حجیت زواهر نسبت به غیر من گسته افهامهم میگه اونها حجته. خب تا برسیم انشاءالله این مقدمات رو باید یک یک بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.